ری مچله هم سرتر شیشه سید سمی عباس په بلی یوی کې ستاسو ملګرتیا کوي.
تشکر احمد شبر، سلام و صبح شما بخیر شنوندگان محترم. ساعت 7:30 دقیقه صبح است. در این مجله خبری الا بر اخبار افغانستان و جهان گزارش هایی داریم در مورد تلاش ها برای ایجاد استراتژی در دراز مدت همکاری بین افغانستان و امریکا و افزایش خشونت ها در یمن و مطالب دیگر. اما قبل از نشر گزارشات این مجله خبری توجه نمایید به خبرهای افغانستان و جهان. در آغاز سرخط خبرها، افغانستان مسوده موافقت استراتژیک با آمریکا را با واشنگتن سپرد. در حوادث مختلف روز گذشته 3 سرباز خارجی کشته شدند. رئیس جمهوری یمن میگوید بعد از حمله روز گذشته بر قصر ریاست جمهوری وضع سلامتی او خوب میباشد. در سوریه در نتیجه حملات قوای امنیتی بر مظاهره کنندگان 10 نفر دیگر کشته شدند. تفصیل خبرها، حکومت افغانستان مسوده موافقت همکاری های استراتژیک را با آمریکا با واشنگتن سپرد. سفیر افغانستان در واشنگتن اکلیل حکیمی اظهار داشت در این موافقت در برابر مسائل امنیتی موضوعات تجارتی و فرهنگی هم شامل می باشد. قرار است به خاطر بررسی استراتژی همکاری دراز مدت و قرارگاه‌های دائمی آمریکا در افغانستان حکومت افغان یک گلوی جرگه را دعوت نماید. در این مورد بعد از نشر خبرها صحبت مفصل خواهیم داشت. در حوادث جداگانه در شمال شرق و جنوب افغانستان در این اواخر 3 تن عسکر نیروهای بین المللی به رهبری ناتو کشته شدند. در مورد کشته شدن این افراد ناتو اعلامیه‌های کوتاه را صادر نموده اما جزئیات بیشتر ارائه نکرده است. نیروهای نظامی ناتو در این اعلامیه‌ها میگویند که یک عسکر روز پنجشنبه در نتیجه انفجار بم کنار سرک در شمال افغانستان کشته شد و در همین روز یک عسکر خارجی دیگر در نتیجه بم جابجا شده در جنوب افغانستان از بین رفت و عسکر سیومی در درگیری با طالبان در شرق افغانستان کشته شد. اما ناتو در اعلامیه‌هایش در مورد هویت این عساکر چیزی نگفته است. تلویزیون دولتی یمن روز جمعه پیغام صوتی رئیس جمهور زخمی شده این کشور علی عبدالله صالح را پخش کرد. رئیس جمهور یمن روز جمعه در حادثه فیر راکت بر مسجد قصر ریاست جمهوری این کشور جراحت برداشت. رئیس جمهور صالح مسئولیت این حادثه را به دوش یک قبیله شورشی انداخت و او از شمار زخمیان حادثه را 7 تن گفت. گزارش‌ها می‌گویند گردن رئیس جمهور و روی وی زخم برداشته است و در پیغام خود گفت که وضعیت صحی‌اش خوب است. تفصیل بیشتر این موضوع را هم در ادامه برنامه خواهید شنید. فعالان حقوق بشر میگویند که روز جمعه 44 نفر زمانی کشته شدند که نیروهای امنیتی سوریه بر جمعی از 50,000 معترضان ضد حکومتی در شهر مرکزی سوریه حما فایر کردند. حامیان حقوق بشر گفتند که رقم تلفات امکان دارد افزایش یابد. شهر حما در سال 1982 میلادی شاهد سرکوبی شدید مخالفین از طرف حکومت حافظ الاسد پدر رئیس جمهوری فعلی سوریه بود که در حدود 30,000 نفر از مخالفین حکومت کشته شدند. روز جمعه در دیگر شهرهای سوریه از جمله دمشق پایتخت این کشور نیز تظاهرات ضد دولتی برگزار شده بود. در نارامی‌های 3 ماه گذشته در شهرهای مختلف سوریه تاکنون حداقل 1100 نفر کشته شدند. سازمان تروریستی القاعده یک ویدیوی نو را در دو بخش به نشر رسانده است که 100 دقیقه میباشد. این ویدیو قرار معلوم بعد از کشته شدن اسامه بن لادن ترتیب شده و مردم را به جهاد دعوت میکند. در بین کسانی که در این ویدیو صحبت میکنند ایمن الزواهری که سالها نفر شماره 2 القاعده بعد از اسامه بن لادن به شمار میرفت و آدم گدان که متولد ایالات متحده میباشد و تعداد دیگر صحبت میکنند. این ویدیو توسط بخش نشراتی القاعده شهاب به نشر رسیده است. مقامات امنیتی میگویند که در نتیجه دو انفجار در شمال بغداد حداقل 21 نفر کشته و تعداد دیگری مجروح شدند. انفجار اولی دیروز بعد از نماز جمعه در یک مسجد سنی ها در تکریت که در 130 کیلومتری شمال بغداد موقع دارد رخ داد که در آن 17 نفر کشته شدند. بعدتر از آن یک انفجار انتحار کننده به شفاخانه یک زخمیان انفجار مسجد برای تداوی انتقال یافته بودند داخل شده و خود را منفجر ساخت. در نتیجه این انفجار 6 تن دیگر کشته شدند. تکریت زادگاه صدام حسین دکتاتور سابق عراق می باشد. پلیس محوطه را که انفجار رخ داده است برای آبرین بسته است. مجلس نمایندگان کنگره آمریکا رئیس جمهور اوباما را تحت تنقید قرار داد که چرا بدون موافقت کنگره عملیات نظامی را علیه لیبیا آغاز کرده است. اما اعضای کنگره کدام تصمیمی را در مورد قطع دخالت آمریکا در لیبیا اتخاذ نکردند. اعضای کنگره تقاضا کردند که رئیس جمهور آمریکا در ظرف 14 روز به سوال‌ها در مورد اهداف ماموریت لیبیا، مصارف آن و تأثیر این ماموریت بر دو جنگ دیگر که آمریکا در آن دخیل است، یعنی جنگ افغانستان و عراق، توضیحات بدهد. البته این خطنامه قوه اجرایی ندارد. شورای امنیت سازمان ملل متحد حکومت سودان را به خاطر گرفتن کنترل منطقه نفتخیز ابیه تحت تنقید قرار داد. ابیه در بین سودان و کشور نو سودان جنوبی که رسما در 9 جولای مملکت مستقل خواهد شد موقعیت دارد. شورای امنیت از هر دو طرف خواسته است که قوای خود را از اینجا بیرون کنند. شورای امنیت اصرار داشته است که به دلیل ناامنی‌های موجود در ابیه دوام ماموریت ملل متحد در اینجا برای هر دو طرف مفید می باشد. پایان اخبار. خبرهای افغانستان و جهان را شنیدید. در ادامه مجله خبری این مطالب برای نشر آماده شده. بحث‌ها روی موافقت استراتژیک میان افغانستان و امریکا سریع‌تر شده است. در ولایت پروان در نتیجه حملات مخالفین مسلح یک نماینده مردم بامیان و یک پلیس دربوده شده و یک صاحب منصب پلیس کشته شده است. تعداد زیاد جوانان در کابل در یک حشر برای پاکسازی شهر از کثافات اشتراک نمودند. طالبان پاکستان استراتژی نوی فعالیت‌های خود را ترتیب دادند. مرور بر بعضی مطالب مربوط به افغانستان در روزنامه‌های غربی. رئیس جمهور زخمی شده یمن میگوید که در حمله دیروزه بر مسجد قصر ریاست جمهوری در صنعا 7 نفر از مقامات این کشور به شمول خودش زخمی شدند. اگر وقت داشتیم مطالب دیگر هم برای نشر آماده است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، میپردازیم به اولین مطلب این برنامه. مقامات افغان و امریکایی کار روی همکاری های استراتژیک دراز مدت میان دو کشور را سرعت بخشیدند که بر اساس آن نقش طویل المدت ایالات متحده آمریکا در افغانستان تعیین می شود. به نظر تحلیلگران با توافق استراتژیک بین دو کشور نگرانی های عده ای از افغانان که فکر می کنند پس از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان ایالات متحده بار دیگر افغانستان را تنها رها خواهد کرد کاهش می یابد. آژانس خبری رویترز در این مورد گزارش دارد که فشرده آن را از مقیم نائب میشنوید.
مقامات افغان میگویند به رهبری رئیس جمهور کرزی حکومت افغانستان در این هفته مسوده قرارداد همکاری های استراتژیک را که خودشان ترتیب دادند به مقامات امریکایی می سپارند. مسوده قرارداد همکاری های استراتژیک در زمان به امریکا سپرده می شود که باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده امریکا می خواهد خروج نیروهای این کشور را از افغانستان در ماه جولای آغاز کند و به تدریج خروج 100,000 عسکر امریکایی از افغانستان تا سال 2014 میلادی تکمیل می شود. این قرارداد که توقع می رود تا چند ماه آینده مراحل نهایی خود را طی کند، نقش آینده ایالات متحده آمریکا را در افغانستان تعیین می کند. گفته می شود که اگر این قرارداد به طور موافقانه از طرف هر دو جانب به امضا برسد، در آن صورت نگرانی های آنانی را کاهش می دهد که می گویند امریکا با خروج نیروهایش افغانستان را باز هم رها می کند. همچنان ترس و بیم آنانی را کاهش می دهد که فکر می کنند امریکا برای اشغال به افغانستان آمده است. اما در این قرارداد نکات شاملند که هر دو طرف به نظر شک و تردید به آن می نگرند. رونالد نیومن سفیر سابق ایالات متحده آمریکا در افغانستان میگوید اهداف طویل مدت آمریکا در افغانستان واضح و روشن نیست. افغانان میخواهد هر پیمانه‌ای که امکان دارد باید جزئیات تعهدات دراز مدت آمریکا در قبال افغانستان روشن شود. اکلیل اکیمی سفیر نو افغانستان در آمریکا میگوید در این قرارداد نکات تجارتی، تبادله فرهنگی و مسئله امنیتی شامل می باشد. اما این مسئله تا هنوز روشن نیست که آیا در قرارداد همکاری استراتژیک آمریکا با افغانستان بعد از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان ایجاد پایگاه‌های نظامی شامل است و یا نه. رئیس جمهور افغانستان گفته بود که در مورد پایگاه‌های دائمی ایالات متحده آمریکا در افغانستان فقط زمان بحث شده میتواند که در افغانستان صلح تامین گردد و از سوی حلقات مختلف سیاسی افغانستان مورد حمایت قرار گیرد. آژانس خبری رویترز می نویسد با این هم به نظر می رسد که در این قرارداد میان واشنگتن و کابل هنوز هم اختلاف نظر موجود است. قرار است رئیس جمهور کرزی جهت تصویب این قرارداد و ایجاد پایگاه نظامی آمریکا در افغانستان از تدویر لوی جرگه دعوت به عمل آورد تا این جرگه در مورد فیصله نماید. اما ناظران میگویند امضای این قرارداد همچو قراردادی که آمریکا آن را در عراق بسته است آنقدر سهل و آسان نیست. کالینی وادمز کارشناس امور امنیتی در مرکز انکشاف و پیشرفت آمریکا میگوید رهبران افغان شاید با حضور درازمدت آمریکا در افغانستان توافق کنند، اما کشورهای همسایه افغانستان نظیر چین، پاکستان، ایران و روسیه در این رابطه همکاری نخواهند کرد.
نشرات رادیو آزادی در مسیر تقویت ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم است.
نظر به خبرها از ولایت پروان، مخالفین مصالح دولت در یک حمله خود یک تن از نمایندگان مردم ولایت بامیان را همراه با یک کارمند پلیس اختطاف کرده و یک افسر پلیس را به قتل رساندند. مقامات رسمی ولایت پروان این حادثه را تایید نموده و گفتند افسر پلیس کشته شده معاون قماندان امنی ولسوالی سیاگرد بوده است. جزئیات بیشتر در گزارش از احمد حنایش از ولایت پروان.
با گفته منابع مسئول و شماری از شاهدان عینی از باشندگان محل، یک گروه از مخالفین مسلک دولت در روز جمعه از مسیر سرک عمومی دره قربان در ولسوالی سیاگرد ولایت پروان یک تن از نمایندگان مردم بامیان را همراه با یک تن از افراد پلیس اختطاف کرده و با خود بردند. عبدالعلیم مجددی ولسوالی سیاگرد ولایت پروان در این مورد به رادیو آزادی گفت در این جریان میان نیروهای پلیس و مخالفین مسلک دولت درگیری‌های مسلحانه صورت گرفت که معاون قماندانی امنیه ولسوالی سیاگرد کشته شد.
دشمن کمین گرفته بود با منطقه رنگا مربوط به ولسوالی سیاگرد بشه. پلیس ما اونجا رفتن افتاده این دشمن به نقطه حاکم قرار گرفته بود و پایین بودن تاخر چرو شد تقصیب و 3 ساعت مراجعه کردن متاسفانه به زنان جنگ باهم قماندانی شهید شد. اینا با کمین که انداخته بودن تلاشی میتونن برا با نام جواد بهاک یک وکیل شورای ولایتی بامیان بود.
شمار زیادی از مردم در ولسوالی های سیاگرد و شینواری ولایت پروان با اظهار نگرانی از افزایش مشکلات امنیتی در این ولسوالی ها شکایت دارند که در این اواخر فعالیت مخالفین مسلک دولت رو به افزایش و گسترش بوده و مسافرین نمی توانند با مسئولیت به مناطقشان رفت آمد کنند. مردم در ساحات غربند که شاهراه پروان بامیان نیز از این دره عبور کرده است میگویند دولت برای تامین امنیت در مسیر این دره توانایی های لازم را نداشته و مشکلات امنیتی در حال افزایش است. اما مقامات امنیتی ولایت پروان میگویند به دلیل کمبود نیروهای امنیتی بعضن مشکلات بیشتر می شود. اما تلاش دارند تا به اساس برنامه وزارت داخله نیروهای بیشتر را در قطعات جدید برای تامین امنیت بهتر توظیف نمایند. احمد حنایش، رادیوی آزادی، پروان. رادیو آزادی.
به نظر می رسد که طالبان پاکستانی جهت حملات گسترده بر اهداف حکومت و اردوی پاکستان استراتژی جدید را طرح کردند. این در حالی است که حکومت پاکستان در ارتباط به حملات طالبانی که گفته می شود از افغانستان داخل قلمرو پاکستان شده و حملات را بر پوسته های امنیتی آن کشور انجام دادند، اعلامیه پخش کرده و در آن از حکومت و نیروهای ناتو مستقر در افغانستان خواسته است تا برای جلوگیری از عبور چنین افراد از افغانستان جدا اقدام نمایند. مقیم نایب فشرده گزارش های آژانس های خبری بین المللی را در این مورد تقدیم میکند.
طالبان پاکستانی روز جمعه تایید کردند که جنگجویان آنها از افغانستان داخل قلمرو پاکستان شده و بر پوسته های نیروهای امنیتی این کشور حملات را انجام دادند. قبل از این حکومت پاکستان در اعلامیه ای از حکومت افغانستان و نیروهای ناتو به رهبری ایالات متحده آمریکا در افغانستان خواسته است علیه شورشیانی که از افغانستان عبور و یک پوسته امنیتی پاکستان را در ناحیه دیره اولیا مورد هجوم قرار دادن اقدام جدی نمایند. بر اساس گزارش آژانس خبری رویترز به نظر می رسد که طالبان پاکستانی جهت حملات گسترده بر اهداف حکومت و اردوی پاکستان استراتژی جدیدی را طرح کرده است. حکومت پاکستان می گوید که صبح چهارشنبه در حدود 400 تن شورشیان طالب از خاک افغانستان داخل پاکستان شده پوسته امنیتی شالتالو را در دیره اولیا مورد حمله قرار دادند. مقامات پاکستانی گفتند که در این درگیری ها 45 طالب شورشی و 24 تن نیروهای امنیتی کشته شدند. اما در مورد تلفات نیروها و اینکه چه تعداد طالبان در این حملات اشتراک کرده بودند گزارش های ضد و نقیض در دست است. با گفته عده دیگر مقامات پاکستانی در زد و خورد دو روزه در منطقه دیره اولیای ایالت خیبر پشتونخوا 27 پلیس و ملیشه و همچنان 8 غیر نظامی کشته شدند و با گفته این مقامات در این درگیری ها حدود 46 تن طالبان نیز به قتل رسیدند. این مقامات پاکستانی همچنان گفتند که طالبان تندرو 2 مکتب و چندین منزل را آتش زده و 1 پل را که ارتباط میان قرا و قصبات این مناطق کوهستانی را با سایر مناطق وصل می‌کرد تخریب کردند. احسان الله احسان سخنگوی طالبان پاکستانی از طریق تلفن از محل نامعلوم به آژانس خبری رویترز گفت از 40 تا 50 تن جنگجویان ما در این عملیات سهم داشتند و در این عملیات هیچ یک از جنگجویان ما کشته نشدند. فقیر محمد معاون رهبر طالبان پاکستانی گفت طالبان پاکستان استراتژی خود را تغییر دادند و از این به بعد با انجام حملات چون دیره اولیا تنها بر اهداف دولتی حملات وسیع را انجام می دهند. بر اساس گزارش روزنامه دی نیوز پاکستان، فقیر محمد در افغانستان به این روزنامه گفته است که هدف استراتژی ما از حملات گسترده علیه تأسیسات نظامی پاکستانی این است که روحیه نیروهای امنیتی و حکومت پاکستان را تضعیف گردد. اما روزنامه نگفته است که فقیر محمد در کدام منطقه افغانستان این اظهارات را بیان نموده است.
و حالا هم شنوندگان گرامی، سرخط خبرهای مهم مجله خبری را دوباره نشر میکنیم. حکومت افغانستان مصوبه موافقت همکاری های استراتژیک را با امریکا و واشنگتن سپرد. در حوادث جداگانه در شمال، شرق و جنوب افغانستان در این اواخر 3 تن عسکر نیروها به رهبری ناتو کشته شدند. تلویزیون دولتی یمن روز جمعه پیغام صوتی رئیس جمهور زخمی شده این کشور علی عبدالله صالح را پخش کرده و گفته است که 7 تن در حادثه حمله راکتی بر قصر ریاست جمهوری این کشور زخمی شدند. فعالان حقوق بشر میگویند که روز جمعه 44 نفر زمانی کشته شدند که نیروهای امنیتی سوریه بر جمعی از 50,000 نفری معترضان ضد حکومت در شهر مرکزی سوریه حمله فایر کردند. سازمان تروریستی القاعده یک ویدیو نو را در دو بخش به نشر رسانده است که 100 دقیقه باشد. این ویدیو قرار معلوم بعد از کشته شدن اسامه بن لادن ترتیب شده است. مقامات امنیتی میگویند که در نتیجه دو انفجار در شمال بغداد حداقل 21 نفر کشته و تعداد دیگر مجروح شدند. و مجلس نمایندگان کانگرس آمریکا رئیس جمهور اوباما را تحت تنقید قرار داد که چرا بدون موافقه کانگرس عملیات نظامی را علیه لیبیا آغاز کرد، اما اعضای کانگرس کدام تصمیمی را در مورد قطع دخالت آمریکا در لیبیا اتخاذ نکردند. و حالا هم شنوندگان گرامی، مروری داریم بر بعضی از مطالب مربوط به افغانستان که در روزنامه‌های غربی به نشر رسیده. روزنامه واشنگتن پست در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان آیا پیروزی در افغانستان به مصارف آن می‌ارزد؟ روزنامه در بخش مطلب خود می‌نویسد امروز بحث‌های داغ سیاسی در آمریکا بر مصارف حکومت این کشور، قرضه‌ها و حالت اقتصادی آن در دراز مدت متمرکز می‌باشد. اکثریت به این نظرند که هر پلان کم کردن کسر در بودجه آمریکا به مصارف عمومی نظامی این کشور مربوط می‌باشد. اما شماره در اداره رئیس جمهور اوباما این مسئله را صرف به جنگ افغانستان ارتباط می‌دهند. روزنامه از قول مقامات اداره رئیس جمهور اوباما می نویسد که گفتند مصارف جنگ افغانستان بیش از حد است و تلاش ها برای کم کردن کسر بودجه بدون شک بر استراتژی آمریکا در افغانستان و مخصوصا تعداد عساکری که رئیس جمهور آمریکا می خواهد در تابستان سال جاری از افغانستان بیرون کند بی تأثیر نخواهد بود. بعضی از مقامات حکومت آمریکا این را هم می گویند که در نتیجه این مصارف در یک کشور دورافتاده و بی بضاعت مانند افغانستان، امریکایی ها در بخشای دیگر نمی توانند سرمایه گذاری کنند. روزنامه می افزاید مطرح کردن مشکل مصارف نظامی قابل درک می باشد، اما قضاوت آنها در مورد جنگ افغانستان درست نیست. بدون در نظر داشت پلان رئیس جمهور اوباما برای آغاز خروج قوای امریکا از افغانستان در تابستان سال جاری، تمام مصارف جنگ افغانستان از آغاز تا امروز از 500 میلیارد دلار بیشتر نمی شود. واشنگتن پست می نویسد اگر امریکا در جنگ افغانستان به شکست روبرو شود، این کشور بار دیگر به پناهگاه شبکه القاعده تبدیل خواهد شد و حتی بعد از کشته شدن اسامه بن لادن گروه های تروریستی دیگر مانند لشکر طیبه پاکستان در این کشور جای پا پیدا خواهند کرد. به نوشته روزنامه، امریکا از سال 2002 تا 2005 کوشش کرد که جنگ افغانستان را با مصارف مالی ناچیز و منابع و امکانات محدود پیش ببرد که در نتیجه افراد مسلح بار دیگر سر بلند کردند. واشنگتن پست می افزاید این درست است که جنگ افغانستان ارزان نیست. نظر به بررسی های کانگرس آمریکا از سال 2001 تا تابستان سال جاری، مصارف آمریکا در افغانستان به 444 میلیارد دلار می رسد. در این مصارف 25 میلیارد دلار بر قوای امنیتی افغانستان و 25 میلیارد دلار دیگر برای انکشاف اقتصادی افغانستان مصرف شده است. تا آغاز سال مالی دیگر در ماه اکتبر امسال مصارف آمریکا در افغانستان شاید به 100 میلیارد دلار برسد و تا سال 2014 به 50 میلیارد نزول کند. به نظر روزنامه این مصارف زیاد است، اما در مقایسه با قرضهای ملی آمریکا که به 14 تریلیون یا 14 هزار میلیارد دلار میرسد، این ارقام ناچیز میباشند. روزنامه ایندیپندنت چاپ بریتانیا در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان مواد مخدر افغانستان چگونه ماشین جهاد را در حرکت نگه می‌دارد. با به نوشته روزنامه با وصف این که رئیس جمهور کرزی جهاد را علیه مواد مخدر اعلان کرده است، اما به اساس راپور سازمان ملل متحد دست اندر کاران بزرگ مواد مخدر به مقامات بلند رتبه حکومت افغانستان رشوت می دهند و خود را از پیگرد قانونی نجات می دهند. به نوشته روزنامه تا زمانی که رشوت و فساد اداری در افغانستان وجود دارد، نتایج مبارزه با مواد مخدر هم در افغانستان آنقدر چشمگیر نخواهد بود.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقع‌بینانه می‌تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. شنوندگان گرامی، یک حشر عمومی دیروز به خاطر پاکسازی برخی مناطق پایتخت از سوی ارگان ملی و اجتماعی جوانان افغانستان راه اندازی شد. مسئولین این ارگان می‌گویند هدف از حشر عمومی دیروزه که هزاران تن در آن اشتراک کرده بودند، ترویج فرهنگ نظافت در شهرها می باشد. به باور رئیس این ارگان، در آینده ها نیز تدبیر همچو اقدام ها ادامه خواهد داشت. شماری از جوانان می گویند به خاطر افزایش کثافات در نقاط مختلف شهر کابل در این حشر عمومی شرکت کردند. فیض الله قرداش در مورد از کابل گزارش می دهد.
مقامات ارگان ملی و اجتماعی جوانان افغان می گویند در نتیجه بی‌پروایی و عدم توجه مردم، شماری از شهرها مملو از کثافات و آشغال شده که با افزایش گرمی هوا باعث بیماری‌های تنفسی می‌گردد. آرش بارک، رئیس این ارگان، بر روز جمعه بر رادیو آزادی گفت هدف اساسی از این حشر در ناحیه شش کابل ترویج فرهنگ شهروندی و رضاکاری در بین شهروندان است.
هدف از این پروگرام ما ایمه باشه که ما فرهنگ شهروندی را یا فرهنگ رضاکاری را در کشور می خواهیم ترویج بدهیم و همچنان مردم را می خواهیم تشویق کنیم در سهمگیری در پروسه صفایی و پاکی شهر باشانیم. ما به صورت عموم، به صورت مجموعی در سرتاسر افغانستان بیشتر از 2000 جوان را بسیج کردیم و اینا معمولا از تمام اقشار جامعه می باشند.
این حشر در حالی راه اندازی شده است که در شماری از مناطق پر ازدحام شهر کابل کثافات از ماها بدین سو تجمع نموده، با بلند رفتن گرمی هوا باعث شیوع امراض مختلف در بین شهروندان گردیده است. آقای بارک میگوید شاروال کابل تلاش دارد که این کثافات را به خارج از شهر انتقال دهد، اما با کمبود پرسنل و وسایل نتوانسته این کار را به طور کامل انجام دهد. شماری از شهروندان به خصوص جوانان کابل که به طور داوطلبانه در این حشر اشتراک نموده و با کارگران شاروالی در جمع‌آوری کثافات همکاری داشتند، به رادیو آزادی گفتند شهر ما به مثابه خانه ماست و هر کس مکلف به تنظیف آن است.
اسم مهدی است، من باشنده نایشه شدم. اینجا تیر می شدم، یک اشتراک کردم، یک چیزی کمک شد. توقع ما از دیگر جوان ها میست که باید هر کس بتانه که صافکاری کنه، شهر پاک شد و شهر ما، خانه ما. به او خاطر که شهر صفا باشه، خانه ما هم صفا است.
اسم جاوید، یکی از شهروندان ولایت کابل. هدف اصلی ما امروز پاکی شهر کابل می باشه و ما افتخارانه در این حشر اشتراک کردیم. توقع ما از اهالی ناحیه ششی است که امو کثافاتی که در خانه دارن در جای مناسبش پرتن، سرک نندازن که باعث اذیت مردم و باعث ناپاکی شهر می شود.
این اولین حشر در شهر کابل نیست، بلکه در گذشته نیز همچو کارهای داوطلبانه به خاطر پاکسازی شهرها از سوی نهادهای اجتماعی و شاروالی ها راه اندازی شده است. و رئیس جمهور کرزی نیز در بیانات خود بار بار از مردم خواسته است که در حفظ محیط زیست با شاروالی ها همکاری نمایند. اما شماری از مردم میگویند فضای شهر کابل و مراکز ولایات با افزایش نفوس و تجمع کثافات چنان آلوده شده که با راه اندازی همچو حشرهای کوچک نمیتوان موفق به پاکسازی آن شد و این کار به یک چاره اساسی و تبلیغ گسترده برای شهروندان در مورد فرهنگ شهرنشینی دارد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید. رادیو
آزادی. علی عبدالله صالح، رئیس جمهوری یمن، با صدراعظم و 4 تن مقامات دیگر این کشور روز جمعه در نتیجه اصابت یک گلوله توپ به قصر ریاست جمهوری در صنعا پایتخت این کشور زخمی شدند. این حادثه در یک زمانی به وقوع آمده است که خشونت ها میان قوای حکومتی و مخالفین در یمن این کشور را در آستانه سقوط به یک جنگ داخلی قرار داده است. در این مورد مرکز خبری رادیو آزادی مطلب دارد که فشرده آن را از مقیم نائب میشنوید.
علی عبدالله صالح رئیس جمهور یمن که از ماه جنوری امسال در کشور به قیام مردمی و مظاهرات ضد حکومتی مواجه است، روز جمعه در اثر اصابت یک مرمی توپ در قصر ریاست جمهوری این کشور زخمی شد. با این حادثه به نظر می رسد که این کشور روز جمعه یک گام دیگر به سوی جنگ تمام العیار داخلی نزدیک می شود. عبدالجنادی معاون وزیر اطلاعات یمن گفت در این حادثه 3 محافظ گارد ریاست جمهوری کشته و چندین تن دیگر زخم برداشتند.
صرح مصدر مسئول في رئاسة الجمهورية
یک منبع رسمی قصر ریاست جمهوری اعلان کرد که امروز در مسجد قصر زمان یک راکت ثابت کرد که رئیس جمهور و عده ای از مقامات حکومتی مصروف ادای نماز جمعه بودند. در نتیجه این فیر 3 محافظ کشته و چندین تن دیگر جراحت برداشتند که در جمله زخمیان مقامات حکومتی و افسران امنیتی نیز شامل بودند. آژانس‌های خبری از قبل حکومت یمن گفتند که گردن علی عبدالله صالح اندک خراشیده شده که در شفاخانه نظامی یمن تداوی گردید. الجنادی به خبرنگاران گفت که وضعیت صحی علی عبدالله صالح خوب است و به زودی در معذر عام ظاهر خواهد شد. گفته می شود که این فیر نیروهای توپخانه اندک بعد از حمله نیروهای یمنی با سلاح‌های ثقیل بر منزل شیخ حمید الاحمر، یکی از رهبران مخالفین و برادر وی صادق الاحمر رخ داد. همچنان 3 فیر توپخانه در نزدیکی ساختمان پوانتون در مرکز شهر، جایی که مخالفین آن را از ماه جنوری امسال در دست دارند، ثابت کرد. گزارش می نویسد با درگیری نیروهای قبیله هاشید و قوای وفادار به رئیس جمهور علی عبدالله صالح در پایتخت یمن در این هفته به صورت به سوی یک جنگ داخلی پیش می رود. بعد از قیام مردم علیه حکومت تقریبا 33 ساله علی عبدالله صالح از ماه جنوری امسال به این سو، بیشتر از 370 نفر کشته شدند. حداقل 155 تن آنها در جریان 10 روز گذشته به هلاکت رسیدند و از کشته شدن 60 نفر در جنگ های پس از شکست متارکه در 31 ماه می تایید به عمل آمده است. گزارش می نویسد که سلسله از نگرانی ها افزایش می یابند که گویا یمن، یعنی کشوری که پناهگاه یک شاخه القاعده و همسایه عربستان سعودی بزرگترین کشور صادرکننده نفت در جهان می باشد، مبادا از داخل دچار بحران شده به یک کشور ناکام مبدل شود که در آن صورت خطر بزرگ برای تدارک نفت در جهان و امنیت در منطقه خواهد بود. افزایش خشونت ها در یمن شورای همکاری کشورهای خلیج را وادار ساخت تا روز جمعه خواستار پایان این جنگ ها در یمن شود. عبداللطیف الزاهدی منشی عمومی شورای همکاری کشورهای خلیج به شبکه تلویزیونی العربیه گفت که کشورهای عضو این شورا از طرفین درگیر در یمن تقاضا میکند که جنگ و خونریزی را به طور عاجل متوقف سازند. وی گفت کشورهای عرب خلیج که در حال کمک در معامله انتقال قدرت در یمن می باشد، آماده به کار بردن تمام تلاش هایشان در جهت کمک به یمن هستند.
از گزارش ها و اخباری که شما توسط اسمس از طریق شرکت اتصالات به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
مرتضی از ولایت غزنی نوشته: آیا نیروهای افغان قادر به گرفتن امنیت در ماه اسد خواهند بود؟ چند حمله ای که در این اواخر مخصوصا در تخار شد، من فکر میکنم هنوز افغانستان قادر به گرفتن امنیت از قوای خارجی نخواهد بود. نعمت الله از بدخشان نوشته است: اگر رئیس جمهور واقعا میخواهد که افغانستان آباد شود، باید معدنیات کشور را به کشورهای خارجی به قرارداد بدهد. از این رو هم به مردم کار پیدا میشود و هم کشور آباد میشود. به نوشته ای وی، تمام معدنیات کشور فعلا در اختیار کشور دشمن افغانستان یعنی پاکستان قرار دارد. شکرالله قویاش از ولایت سرپل ولسوالی سنچارک از نوشته است که خودش محصل در هرات می باشد. به نظر وی در افغانستان وقت صلح می آید که امر بالمعروف و نهی از منکر پیاده شود، زیرا افغانستان یک کشور اسلامی می باشد. امرالله محمدی از غربند نوشته است: آنتن کمپانی اتصالات در غربند از چندین ماه بدین سو غیر فعال می باشد و او توجه مسئولین را به این موضوع جلب کرده است. محمد موسی از ولایت غور نوشته است که غور یک ولایت امن است، اما متاسفانه دولت افغانستان به ولایت امن کمتر توجه میکند. در این ولایت برق، سرک اساسی و غیره وجود ندارد و میخواهد که دولت به این موضوع توجه کند. عبدالصمد حیدری از قریه دی یحیای ولسوالی دی سبز کابل نوشته است که مردم از کشمکش های بی‌معنا به ستون آمدند و خواهان صلح و رای حل سیاسی در بحران افغانستان شدند. شنوندگان گرامی، در همین جا این مجله بامدادی رادیو آزادی هم به پایان می‌رسد. احمد شبر در استودیو با